أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأعضائهم أجمعين. در مسئله نوزده بحث از حکم نفقه در موارد تعدد ارباب مال بود، بنا شد که در دو موضع و دو مرحله بحث بشه. مرحله اول این بود که عند تعدد کیفیت اخذ نفقه به چه صورت هست، آیا باید تقسیط بشه یا اینکه نفقه اصلا مورد نداره، یا اینکه از کل این دو مالک، از هر یک از این دو مالک میتواند تمام نفقه را اخذ بکنه. در این موضع اول بیان شد که فرقی نیست در تقسیط بین جایی که دو تا مالک دو نفر دیگر غیر از عامل باشن که او برای دو نفر تجارت بکنه، یا اینکه دو تا مالک یکی خود عامل باشد و یکی شخص دیگر. حالا کل تقدیرین حکم تقسیط نفقه هست. در صورت اول و در فرض اول که اختلافی نبود، در فرض دوم هرچند در کلمات مرحوم های حکیم و در کلمات مرحوم های گلپایگانی در تعلیقه اومده که در این موارد عامل میتواند تمام نفقه را از مالک رأس المال بگیرد، تمسکم به اطلاق صحیحه علی ابن جعفر که درش وارد شده ما انفق فی سفرهی علا جمیع المال، یعنی علا رأس المال، ولی این مطلب تمام نیست. اشکال به این مطلب وارد از اینه که ولو ما مستند حکم را صحیحه علی ابن جعفر بدونیم، ولی متفاهم از این صحیحه که در او آمده است مضارب ما انفق فی سفرهی را از عامل میگیرد، متفاهم از او اینه که از جهت این که سفر او برای مضاربه هست، از این به این خاطر و به این جهت نفقه گرفته میشه از رأس المال. در جایی که شخص تماماً برای مالک آخر، برای زید مالک رأس المال هست تجارت بکنه، خب اینجا این عنوان صادق هست به لحاظ مال زید و کاری که برای زید به صاحب رأس المال انجام میده. چون سفرش مستند به زید هست، طبعا نفقهش را از زید و از رأس المالی که مربوط به زیده، مملوک زیده میده. ولی در جایی که هم برای خودش هم برای زید تجارت میکنه، دیگه سفر او تماما برای زید نیست، سفر او و برای رأس المال زید یا تجارت برای زید نیست، بلکه سفر او مقداری و بعضش برای تجارت با مال خودش و بعضی دیگر برای تجارت با مال زیده. به همون وجهی که در مالکینه که غیر عامل باشه، اونجا به اعتبار اینکه سفر مستند به دو نفر هست نفقه بر هر دو نفر ثابته، اینجا هم سفرش چون مستند به دو نفر هست، هم به زید که شخص آخر هست، هم به خود عامل که برای نفسش تجارت میکنه، طبعا نفقه هم به این حساب گرفته میشه. یعنی خود عنوان وارد در روایت علی بن جعفر هم بر اساس متفاهم عرفی، چون نکته اخذ نفقه را از این روایت هم ما استناد در می آوریم، روی این حساب اینجا هم حکم تخفیف میشه. این بیان غیر از اون بیانی است که در کلام مرحوم خویی هست. ایشون فرمودن که چون به حسب ارتکاز و به حسب مقتضای قاعده در این موارد سفر چون مستند به هر دو نفر هست، به مقتضای قاعده نفقش بر هر دو نفر میشه، چون به حسب ارتکاز به مقداری که سفر برای هر کدوم باشد نفقه از او اخذ میشه. مقتضای ارتکاز رو وقتی ما این قرار دادیم، سعیه علی بن جعفری که در مورد چنین ارتکازی وارد شده باید هم بشه بر همونی که در ارتکاز عقلا ثابت هست، بیش از این رو دلالت نداره. این بیان غیر از اونیست که عرض شده، چون این بیان هم بیان قبلی بود، این متوقف بر اینه که ما در این قاعده کلی و این کبرای کلی رو قبول داشته باشیم که هر جا ارتکاز عقلایی و بنای عقلایی وجود داشته باشه، خطاب دیگه اطلاق نداره، بلکه محدوده خطاب تنظیم میشه بر اساس همون ارتکاز موجود. ولی اگه کسی مبنا را قبول نداشته باشه، گفته نه لزومی نداره که اینجور به این نحو باشه، ممکنه ارتکاز عقلایی خاص باشه، عرف در و عقلا در بیرون اون دایره خاص حکمی نداشته باشن، ولی شارع به عنوان مولا و مقنن حکمش رو وسیع جلب کنه. مجرد وجود ارتکاز کاشف از این نیست که این حکم حکم ارشادی هست، حکم امضایی هست و دیگه تأسیسیتی در اون نیست. علایاله در این قسمت اول از مسئله که مالک ها متعدد باشه، حکم تخصیص شد بلا فرق بین فرد اول مسئله و بین فرد دوم، بین فرد اول مسئله و بین فرد دوم که عامل لنفسش و لغیر باشه. و اما موضع دوم در این مسئله که اگر ما قائل به تخصیص شدیم و گفتیم نفقه یا عامل تقسیم می شود به حساب دوتا مضاربه و دوتا تجارت، آیا این تقسیم و تقسیم به نسبت مالینه یا به نسبت عملینه؟ اگر مثلا یکی مال یکی 100 میلیون مال دیگری 50 میلیون بود، آیا در تقسیم نفقه هم 1:2 هست به نسبت مالینه، یا اینکه نه باید نگاه بکنیم عامل در سفرش عملی که انجام میده اون عمل چه مقدارش برای ما اون تجارت با 100 میلیون هست و چه مقدارش مربوط به تجارت با اون 50 میلیونه. به نسبت عملین این عامل برای اون مالین هست. خب این که این بحث که آیا به نسبت عملین هست یا به نسبت مالینه مطرح شده در کلمات متقدمین از مرحوم شیخ و مرحوم علامه گرفته تا فقهای بعدی، ولی اون چی که به عنوان قول معروف و مشهور هست عبارت از اینه که در گفتن در این موارد به نسبت مالین حساب می شود نه به نسبت عملین. قول معروف اینه که به نسبت مالین حساب می کنن. اینو اونطور که مرحوم آقای حکیم نقل می کنه، مرحوم شیخ در مفسود این را جزم به این مطلب پیدا کرده و بله و همینطور محقق ثانی در جامع المقاصد، مرحوم شهید ثانی در مسالک، نوعا این نظر را قائل شدم. خود مرحوم علامه در تذکرم این نظر را قائل شدم. قول معروف اینه، اما اینکه به نسبت عملین باشد نه به نسبت ماله در میان متقدمین مطلب عنوان نشده، ولی در کلمات متأخرین قول دوم انتخاب شده که به نسبت عملین باشه. بله به نسبت عملین باشه، ولی در میان متقدمین نیست. مرحوم آقای حکیم در مستنفر فرموده بعضی ها از تذکره نقل کردن که ادهی قائل شدن به این که باید تفصیل بدیم بین جایی که للمالکین باشه و جایی که لهو و لنفسهی باشه، جایی که للمالکین باشه، جایی که للمالکین آخرین باشه به نسبت عملین، به جایی که برای خودش و برای مالک آخر باشه به نسبت ماله، نسبت بین ماله. اینجور بعضیا به تذکره نسبت دادن، از تذکره اینجور نقل کردن، ولی اونطور که مرحوم حکیم فرموده از عبارت تذکره چنین مطلبی استفاده نمیشه که ایشون تفصیل در مسئله داده باشه و قائل شده باشه به اینکه در صورت بین این دو صورت تفصیل باشه، در یک صورت به نسبت مالین این را به نسبت عملین مطرح کرده باشه. خود مرحوم علامه در تذکره اینا نداره. این دوتا قول در تذکره هم مطرح شده، ولی کسی این را در یکی از دو قول تفصیل در مسئله قائل شده باشه چنین چیزی در تذکره نیست. خود ایشون مرحوم علامه در تذکره قائل به بله همین قدر الماله اینه، یک قول دیگه ای را از دیگران نقل میکنند که اینا قائل به عمله اینن. مره خود عبارت تذکره در اینجا اینه که لوکان مال عامل مال و لنفسهی لتجاره وستصحبهو معهو فی سفر لیعمل فیه و فی مال الغراض غصتت نفقتو علا قدر المالین. دلیلم که میاره اینجور میاره، لأن السفر انما کان لمالهی و مال الغراض فالنفقتو لازمت به سفر تکون و مقسومتن علا قدر المالین و هوه قول و بعض و شافعیه و یختمل النظر الى مقدار العمل به توضیع نفقه علا اجرت مثلا. این را به عنوان یک احتمال ذکر میکنه، بعد داره که این قول شافعی است، ولی اینکه این خودشون قائل به تفصیل شده باشه چه این چیزی نیست. بله چون اون قسمت این قسمت اول از عبارت تذکره مال جایی است که شخص برای خودش و برای شخص آخر تجارت میکنه، اون که در آخر عبارت هم متعرض جایی شده که شخص برای دو نفر مضاربه میکنه، با این عبارت مطرح کرده. اما لوکان معهو غرازون لغیر صاحب الاول فإن النفقه تقسط بله فإن النفقه توغس به قال بعضهم، اینو در قول بعضهم به قال بعضهم انما توغس اذا کان مال او قدرم یخصد سفر لهو، بعد در انامه داره اما لوکان معهو غرازون لغیر صاحب الاول فإن النفقه تقسط علیهما علی قدر رأس المالین او قدر العمل فیهما والاخیر اقرب. از این عبارت بعضیا اینجور استفاده کردم که در این غراز برای دو نفر، مضاربه برای دو نفر، مرحوم علامه علا قدر العمله این را انتخاب کرده، عبارت اینه. ولی در اون قسمت اول عبارت اونجا ایشون قول به عملین را به نحو احتمال ذکر کرده، مختار خود ایشون علا قدر المالین بود. در ذیل عبارت چون که این را جدا ذکر کرده از اون قسمت قبلی، گفتن خب این ربطی به اون قبلی نداره، این یه مطلب جدیدی، فرع آخری هست. در فرع آخرم مرحوم علامه دو تا قول نقل کرده. با توجه به ذیل عبارت این نسبت دور از نسبت ظاهرا صحیح باید باشه دیگه، چون تعبیر داره که بل اخیر و اقرب، یعنی قدر، چون اخیر قدر العملین، قدر العمله، این فرموده قدر رأس المالین اوله، قدر العمل عمل فیه ما اخیره، فرموده اخیر اقربه. وقت انه به ملاحظه مجموع کلام مرحوم علامه در تذکره گفتن که علامه در مضاربه لنفسه و لغیره، تجارت برای نفسش و غیرش، قائل به قدر المالین شده، ولی در تجارت برای دو نفر قائل به قدر العملین شده. این بر اساس مجموع عبارات این نسبت را دادن. حالا این اگه استنادشون به این ذیل عبارت مرحوم علامه باشه، نباید این نسبت اشکال داشته باشه. حالا چجور مرحوم حکیم فرموده که از عبارت تذکره این مطلب استفاده نمیشه، حالا نقطه اشکال خیلی معلوم نیست، شاید مقصود صدر عبارت مرحوم علامه باشه. حالا این مهم نیست، حالا که خیلی مهم نیست و تأثیر در مسئله نداره، در حل مسئله که ما در هر دو فرد، هر دو فرد مسئله، هم فردی که للمالکین مضاربه میکنه و هم در جایی که برای خودش و برای غیر مضارب تجارت میکنه، آیا نفقه را از مجموع المالین اخذ بکنیم، به نسبت مالین نفقه را حساب بکنیم، یا به نسبت عمله نفقه را حساب بکنیم. باید ببینیم بر این دوتا قول یا دوتا وجه دلیل و مدرک اون چیه. نسبت به وجه اول که عبارت بود از اینکه نفقه به نسبت مالین عقص میشه، صدر عبارت مرحوم علامه در تذکره که بعداً در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک هم عقص شده، دلیلی که برای او ذکر شده عبارت از اینه که این شخص چون برای هر دو داره سفر میکنه، چون سفر برای کل المالین هست، برای هر دو مال داره تجارت میکنه، برای مال داره تجارت میکنه، طبعا ملاک در تقسیم هم مالینه. یا به عبارت دیگر اینا اینجور توضیح دادن که موضوع عقص نفقه رأس المال، مال مالک هست. وقتی موضوع مال باشه، اگر مال مختلف باشه در مقدار، چون نفقه از مال باید عقص بشه، ملاک تقسیم هم مالین میشه. چرا باید نفقه بگیرد عامل؟ چون برای مال او داره تجارت میکنه، برای مال زید داره تجارت میکنه. خب اگر ملاک و موضوع مال باشه، طبعا تقسیم هم به حساب مال میشه.
یعنی در کارمزد
بر اساس پولایی
که میدن میگیرن،
در صدهم
میگیرن، یا نه بعد
اصلا
از اشخاص
تقسیم
بشه، یا به
اصل بحث کارمزد اینا که در مورد مقصد کارمزد در غرض غیر از چیز اون اصلش محله اشکال، اگه در غیر غرض باشه بله دیگه، بله دیگه، بله اون موارد دیگه ای که کار انجام میشه برای معاملات دو نفر، که دو نفر بر ما دو نفر مالی گذاشتن که با مال او معامله انجام بشه، بانک غیر بانک با مال دو نفر تجارت میکنه، آیا در اینجا اون مقدار اجرتی که میگیرد به حساب مقدار مال هست یا به حساب مقدار عمل یا به مقدار کاری که برای هر کدوم از اینا انجام
عملی که برای افراد میکنن یک اندازه بان شما 600 میلیون بودی 600 میلیون بان برش برش
همین محل کلام این هم داخل همینه دیگه این داخل در همین بحثه که اگر مال مختلف شد عمل مساوی شد ولی مال مختلف شد آیا به نسبت مالین باید بگیریم یا به نسبت عمله اگه ملاک را عملین بگیریم در اختلاف در قدر مال هیچ اثری نداره ولی اگر ملاک را مالین گرفتیم دیگه عملش از اون طرف اختلاف در مقدار عمل هیچ اثری نداره ولو برای یکی از اینها وقتی که گذاشته شده کاری که انجام شده چند برابر کار برای فرد اول باشه ولی چون مجموعاً اون مالی که مورد معامله قرار میگیره مقدارش مساویه باید یه جور این دیگه یعنی اونم از مصادیق همین بحث میشه دیگه اشکال داره. خب اونایی که قائل به این شدن که از بله نفقه رو از مال اخذ میکنن ببخشید تقسیط نفقه به حساب مالینه اینجوری دلیلی که آوردن این بود چون بر ریشه اخذ نفقه این بود که بله کار و سفر برای دو ماله موضوع اخذ نفقه ماله حالا به حسب مقتضای قاعده معلومه به حسب استناد به روایت هم اینجوری که بیان میشه که اگه ما مدرک ما روایت علی ابن جعفر باشه در روایت علی ابن جعفر هست که ما انفق فی سفری از مال اخذ میکنه من جمیع المال اخذ میکنه یعنی از رأس المال مالک اخذ میکنه از نصیب خودش اخذ نمیکنه ما انفق فی سفری از رأس المال اخذ میکنه خب چون در اینجا مال به عنوان موضوع برای اخذ نفقه هست طبعا اختلاف مقدار اگه مالها متعدد شدن و در مقدار اختلاف پیدا کردن باید به حساب همون اختلاف در اون مال مسئله را حل کرد و تقسیط را انجام داد مال یکی دو برابر دیگری هست باید به همون نسبت از نفقه حساب بشه مثلا یک سوم نفقه از مال یک نفر دو سومش از مال دیگر این بچه که برای این ذکر شده نسبت به این وجه اشکال شده که بله این وجه تمام نیست چرا به جهت این که قبول داریم که اصل مسئله و ریشه اخذ نفقه اینه که سفر برای مال و برای بله سفر برای مال هست و اگر مالی در کار نبود تجارت با مالی در کار نبود جا نداشت نفقه برداشت بشه به استحقاق نفقه در میان نمی اومد این مقدار درسته ولی موضوع بودن مال برای اخذ نفقه به این معنا است که محل برداشت ماله اینجور معنی جواب دادن که این که نفقه از مال مالک برداشت میشه یعنی محل برداشت ماله نه این که ملاک برداشت خود ماله مال رأس المال چیزیست که نفقه رو از اونجا میگیرن اما دلیل اخذ نفقه که مال نیست که چرا نفقه رو میگیرن وجه اخذ نفقه اینه که کار برای او انجام شده خود مال فی حد نفسی که شخص اون مال داشته باشه عامل کاری برای مالش انجام نداده باشه این که سبب اخذ نفقه نمیشه چرا عامل میتواند نفقه بگیره چون برای مال او کار انجام داده پس ریشه اخذ نفقه در عمله مال او را به کار انداخت تجارت کرد با مال او تجارت کرد هم با مال زید هم با مال عمل خب زیدی که 100 میلیون در اختیار عامل قرار داده آن 50 میلیون در اختیار عامل قرار داده نکته اخذ نفقه اینه که این سفر به عنوان یک عمل بودن در سفر به عنوان یک عمل برای مال زید واقع شده و برای مال عم واقع شده. وقتی اون منشأ اصلی برای گرفتن نفقه عمل شد، باید حساب بکنیم، یا به تعبیری که در بحث‌های قبلی گفته شد، ملاک اخذ نفقه استناد عمل به سفر به مالکه. استناد سفر به مالک به مقداری که استناد دارد سفر به مالک، به همون مقدار میتواند نفقه اخذ کنه. در جایی که شخص، همین مثال زید و عم، اگر سفر کرده 10 روز در این سفر بوده، ولی کاری که برای تجارت با 5 میلیون انجام داد مساوی با کاری است که برای تجارت با 100 میلیون انجام داد، خب اینجا ریشه اخذ نفقه استناد این عمل به زید و عمرو. این سفر 10 روزه‌ای که 5 روزش برای تجارت با مال زید، 5 روزش برای تجارت، استناد در مقدار استناد، چه مقداری از این سفر استناد داره به زید، چه مقدار به عم، به مقداری که کار انجام داد. چون ریشه اخذ نفقه استناده، پس اگر استناد تبعیض پیدا کرد و کثرت و قلت پیدا کرد، به مقدار این کثرت و قلت در استناد نفقه هم قابل اخذه. مال فقط موضوع اخذ نفقه هست. البته این مقدار که ملاک استناد عمل هست، این قسمت از تقریب اشکال نداره، تمامه. ولی اینکه گفته شده به اینکه برای رد حرف مقابل که مال فقط محل برداشته، این قسمت تمام نیست، چون اونایی که قائل شدن به اینکه نفقه از مال برداشت میشه چون مال موضوعی برای اخذ نفقه است، مراد اینا این بود که به خاطر مال این سفر کرده، به خاطر مال چون سفر کرده، مال سبب سفر شده، پس باید در تقسیم مقدار مال رو ملاحظه بکنیم. اونا هم نمیخواستن این مقدار را ملتفتن که مال محل اخذ نفقه است، از نفقه از مال برداشت میشه، ولی یه مطلب اضافه ای رو خواستن در استدلالشون بگنجونن، و اون اینه که وجه عقص نفقه اینه که سفر برای مال هست. چرا سفر کرده؟ چون مال مالک او را انگیزه شده که با او تجارت بکنه، به الا اگه تجارت نمی کرد، مال نبود که تجارتی در کار نبود. جواب صحیح به این وجه اینه که درسته که مال نقش داشت در سفر و در استناد، ولی اونی که متفاهم عرفی به بحث به ارتکاز هست یا از روایت علی بن جعفر استفاده میشه، اینه که چون این عمل کرده است برای مال، این عمل استناد به مالک داره. استناد به هر یک از دو مالک اگه فرق کرد مقدارش نسبت به دیگری، طبعا نفقه باید تقسیم میشه. قول مقابل قول معروف که عده‌ای از محققین این را قبول کردن، از متأخرین، که به نسبت عملینه دلیلش را به این صورت میشه تقریب کرد. خب در اینجا یک تفصیلی در کلام بعض الاعلام اومده.
عمل
برای مال دیگه، به مقداری که چرا باید اجرت بگیره؟ چون برای او کار کرده،
چون برای مال کار کرده،
چون برای او برای مال کار کرده. چه مقدار مال، چه مقدار بوده، ملاک نیست. این چرا برای او باید اجرت بگیره؟ چون کار برای او بوده. اما حالا کار برای، یعنی این کار زیاد یا کمی کار تأثیر در عقل، تأثیر در اجرت داره، نه زیاد یا کمی مال. ولی مال هر دو به یک اندازه بود، ولی این کاری بیشتری انجام داد، اجرت به خاطر کار در حقیقت دیگه. این اجرت و این برداشتن نفقه هم که انه به منزله اجرت گرفتن برای این کاره. خب اگه کار مقدارش فرق داشته باشه، ولو مالین متساوی باشه به نسبت او باید پخت بکنه.
نمیشه از این دو تنبیه منات کرد که چون سود این کار برای او بیشتره طبیعتاً به همون مقدار که سود میبره این مال از این یا این شخص از این کار او به همون مقدار
این باید اینو ادعای بخواد بفهمید باید در منشأ عقص نفقه اونجا تشکیل بکنید. منشأ عقص نفقه با این چیزی دیگه ای باشه. اینایی که قائل شدن به
مقدار
یه کاری کرده، این کار هم به اذن مالک مستند به او بوده، به مقداری که استناد به او داره
و اون مالک چقدر سود می‌برد،
به مقدار
برای همون
بعد هم متحمل هزینه‌هاش. این مثالی که زده شده 10 روز بوده، 5 روزش کنده برای تجارت با مال او، 5 روزش به اون گذاشته، ولی مالها مختلف بوده. آیا در اینجا این که عمل و این سفر کردن که خودش یک کاری حساب میشه، این استناد به او داره؟ در این زیادی کمی مال در مقدار استناد تأثیر داره؟
از بحث دور
رو کن، چون یه وقت هزینه ها مشخص دستم،
این
تحقیل
رو برای اون انجام
دادم. نه هزینه ها که معلوم، هزینه های عامل در این سفر دیگه، خورد و خوراک و پوشاک اینا الان محل بحث ایناست دیگه. هزینه ها معلوم، همین هزینه همین 5 روز، 5 روز برای اولی کار کرد، 5 روز برای دومی،
نقل و انتقالش به این سفر رو اینجا، این با بینیزی که گرفته اومده اینجا جفت اینها سود بردن،
نقل و انتقال مثل هم رفت و برگشت، مثل خود کار در اونجا
حالا همون رفت و برگشتی که هست، سودی که این شخص از این رفت و برگشت بده کرده خیلی بیشتر از سودیست که شخص به از این رفت و برگشت
بده کرده. درسته، این مقدار درسته، ولی کلام در اینه که این اینی که شما میفرمایید باید یه منشأ دیگه برای او تصویر بکنید. اگر منشأ اخذ نفقه را صدور عمل و استناد عمل به اون مالک به اعتبار اذن مالک باشه، از جهت عمل نسبت ها متفقه، مگه اینکه شما یه چیز دیگه ای رو منشأ بدونید، وقت باید بحث بکنید که اون منشأ صحیحه یا صحیح نیست. بله به ذهن میرسه که در این موارد خب اون شخصی که سود بیشتری برده طبعا مخرضای مثلا از انصاف اینه که او پول بیشتری متحمل بشه تا اون شخصی که مال کمتری داشت و طبعا سود کمتری داشت. ولی کلام در اینه که این نفع زیادتر، زیادی و کمی نفع مالک منشأ اخذ نفقه است. منشأ اخذ نفقه نفع مالکه یا منشأ اخذ نفقه نفع مالک نیست؟ این اگه منشأ اخذ نفقه نفع مالک باشه، کثرت و قلت او تأثیر داشته باشه، ولی نتیجه میشه. ولی اینو نمیشون به عنوان منشأ قرار بدیم. چرا؟ چون همونطور که در مسئله بعد میاد، مسئله 20، این که عامل میتواند نفقه بگیرد متوقف نیست بر اینکه اصلا تجارت ربداری باشه. حتی اگه تجارت مربح هم نبود، مخسره بود، خسارت داشت، عامل نفقه اش را در این سفر میتونه ازش بگیره. این نشون میده که ملاک در عقد نفقه به دست آوردن مالک نفع نیست، به نفع رسیدن نیست. اگه به نفع رسیدن باشه اونجا باید بگیم که چنین چیزی نیست.
این قاعده که اگر ربحی بود پولو بیشتر میبردن، هر حالا که خسارت هست او بیشتر.
بله نه، اگر ربی بود این درسته. ببین ما باید نه او در جای دیگه زیادی با ربح زیادی و کم ربح کم در مسئله دیگه تاثیر داشت، نه تاثیر داشته باشه درسته، ولی کلام در اینه که ما نمیتونیم این رو به عنوان منشأ اخذ نفقه بگیم.
مسئله دیگه است. اون یه اشکال بعدی که اگر اینطوری بگیم،
ما برای اینکه مسئله مورد بحث رو حل بکنیم که کیفیت تخفیف به چه صورت باید باشه، به نسبت مالین باشه، باید نگاه بکنیم به منشأ اخذ نفقه. به لحاظ اون منشأ به هر نحوی که وجود داشته باشه، اون نتیجه باید او تعیین میکنه که به نسبت کدوم یک از اینا هست. اگه منشأ عمل باشه، عمل برای مالک، استناد عمل به مالک باشه، به لحاظ خود عمل باید حساب کنیم. ولی اگه منشأ رسیدن مالک به نفع باشه، بله.
اون نمیشه گفت مبنایی که تو مسئله قبلی هم اتخاذ کردن تاثیر گذاره. چون اگر بگیم که این باید توضیح بشه حتما، بله، همین نکته اما اگر بگیم که این در صورتی که این دو تا علت تاندم بودن و مستقل بود علیت هر کدوم از این خواهرین و این شخص مخیره که از هر کدوم بگیره، اینجا دیگه مخیره تو میشه نه
دیگه تغییر دیگه نشد. نه دیگه اون در مسئله قبلی اگه گفتید تغییر دیگه یعنی از توضیح رفعیت کردی، الان اینجا بنا این بحث در اینجا مترتبه بر اون بحث تقصیر و توضیح هست. اگر قائل به تقصیر شدیم، قائل به توضیح شد،
اجلده اونجا این بود که خلاف عدل انصافه. خب وقتی که ما بگیم که
خلاف عدل و انصاف است، چون به لحاظ علت استحقاق، چرا به لحاظ، چون علت استحقاق را استناد درست کردیم، استناد عمل به ماره که به لحاظ علت استناد وقتی دو را علا حد سوا باشن، از یکی بخواد نفقه بگیره از دیگری نفقه نگیره،
اما اگر به نسبت اموالشون بگیره این رو خلاف عدل انصاف نمیدیم.
نه بلاخره، ولی استناد درست شده یا درست نشده، ما اون استناد به ریشه استحقاق رو باید اگه ریشه استحقاق رو استناد عمل گرفتیم بر طبق او باید این حکم رو ملتزم بشیم، اگه نه چیزی دیگه باشه باید اونو مطرح بکنیم ببینیم آیا او صلاحیت دارد برای استناد برای استحقاق عامل نفقه یا نه. این که رب مالک به ربح بیشتری میرسد، مالک 100 میلیون به ربح بیشتری میرسد، مالک 50 میلیون به ربح کمتری میرسد، این نمیتونه به عنوان ملاک قرار بگیره. این به حسب اونجه که عده از متأخرین قائل شدن از جمله مرحوم خویی، اینا فرمودن به نسبت عمله اینه، نه به نسبت ماله، وجهش هم اینجور قابل تقریب. خب در اینجا تفصیلی در مسئله بعض الاعلام فرمودن ما در مقام باید تفصیل بدیم بین جایی که این شخص در جایی که برای دو نفر تجارت میکنه، اگر با بله هر برای هر کدوم از اینها مستقلا تجارت میکنه، برای زید یه عقد مضاربه با زید بسته با مال او تجارت میکنه، یه عقد مضاربه هم با عم بسته با مال او تجارت میکنه، برای هر کدوم از اینها اگر جداگانه تجارت بکنه، حساب و کتاب مستقلی داشته باشه، دفتر مستقلی داشته باشه، اونجا فرمودن ما قبول میکنیم که ملاک عمله اینه، ملاک عمله اینه. برای صاحب 100 میلیون چه مقدار کار انجام داده، از این 10 روز چه مقدارش برای صاحب 100 میلیون بوده، به همون مقدار محاسبه میشه در مقابل کاری که برای صاحب 50 میلیون انجام داده. در جایی که به این صورت عمل بکنه، مثلا همون قول متأخرین که به نسبت العمل این هست، اینو قبول میکنیم. ولی اگر این عامل اومده مال این دو را قاطی با هم کرده و با مجموع المالین رفته تجارت کرده، 100 میلیون رو با 50 میلیون قاطی کرده، جنسی میخره بر اساس همین 150 میلیون معامله میکنه، دستگاه 150 میلیونی میخره بعد میفروشه بعد میخره، این اینجوری اگر عمل میکنه، بله در مثل این موارد باید ملتزم بشیم به این که نفقه به مقدار به نسبت مالین کسب میشه، یعنی از صاحب 100 میلیون بله از صاحب 100 میلیون در حقیقت دو برابر نسبت به صاحب 50 میلیون اخذ میشه. در این صورت دوم باید ملاک را مالین بگیریم نه عملین. اما در صورت اول که مال مضاربه ها جدا جدا بود، مستقل بود، کل منهما عن الاخر به نسبت العملین وجهش معلومه، چون نفقه به ادای عمله، عمل فی کل من المال فرض اینه که مستقل از دیگری هست، به نسبتی که عمل استناد داره از این عمل انجام شده در این ده روز، به نسبتی که استناد دارد به زید صاحب 100 میلیون به اون مقدار میتونه نفقهش رو از او برداره. ولی نسبت به فرد دوم، به شرط دوم که با مال مشترک مضاربه میکنه، مالها رو با هم دیگه قاطی کرده، اینجا بله حکم به نسبت مالینه. چرا؟ به جهتی که ما اون ریشه استحقاق نفقه رو قبول میکنیم، اینجا اون ریشه هم در نظر میگیریم که نفقه به ازای عمله. ولی در جایی که به تجارت واحده شخص برای مجموع المالین کار بکنه، در اینجا این عمل مثلا این ده روز مجموع ده روز در این وسط مونده، این 10 روزی که برای 150 میلیون کار کرده، ما اگه بخوایم حساب بکنیم چه مقدار از عمل او برای صاحب 100 میلیون چه مقدار، خب اینجا به حسب ارتکاز عرفی، به ارتکاز عقلایی، به محاسبه اهل بازار میگن از این 10 میلیون در حقیقت 2/3 برای صاحب، ببخشید، از این 10 روز، از این کار 10 روز، از این عمل 10 روز 2/3 برای صاحب مال بوده، 1/3 برای صاحب 5 میلیون بوده. ریشه اخذ نفقه عمل هست، استناد عمل به مالکینه. ولی استناد عمل به مالکین در اینجا با توضیح میشه، در حقیقت اون قسمت ما یعنی اختلاف مالین تأثیر داره در اینکه نسبت العملین را هم عوض بکنه. در حقیقت اون کسی که مالی بیشتر داشت، این 10 روز عمل 2/3 برای او باقی میشه، نه اینکه فقط 1/3 یا برای نه اینکه مساوی با این حساب بشه. فرمود ما باید به این صورت تفصیل بدیم.